بقیه یه امامی که حرم نداره سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دون شب بذاره نبی تا دیگه شد آب که تو آفتاب نسایه بودی داره نبی تا دیگه شد آب که تو آفتاب نسایه بودی داره نه یه خادم نه یه زائر نه کنارش یه روز خود
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام علی المهدی و علی آبائه عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بیننده‌های عزیز همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف عصر آدینتون بخیر باشه خیلی خوش آمدید افتخار رو داریم که امروز هم در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم با یک ویژه برنامه‌ای که به مناسبت هشتم شوال در واقع سال روز تقریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام هست تقدیم شما بیننده از انشاءالله خواهد شد با ما همراه باشید و امروز هم افتخار دارم که در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد نجاتی عزیز جناب استاد سلام و عرض ادب خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله بنده هم سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم این ایام و سال روز تخریب حرم ائمه بقیه رو خدمت شما و همه مخاطبان ارجمنده این شبکه
خیلی ممنونم استاد عزیز خیلی خوش آمدید گونه در واقع بحث آغاز کنیم که اصلا اینکه قبرستان بقیه در چه سالی در واقع این اتفاق افتاد و اینکه سببش مسببینش در واقع چه کسانی بودن شاید بگیم علتش در واقع علتی تخریب چی بوده
اگر بخوایم یه کمی عقبتر بریم و پیشینه رو نگاه بکنیم 1221 قمری اولین در حقیقت دوره دوم حکومت وهابی ها بر حجاز اولین تخریب بقیه صورت گرفت که وقتی بر مدینه مسلط شدن حرم های مطهر ائمه و بزرگان دین رو در بقیه تخریب کردند. حدود 7 سال بعد 6 سال بعد وقتی که استغاثه مسلمان های جهان به دربار عثمانی رسید لشکری از طرف به دستور عثمانی ها از طرف مصر اعزام شد و عبدالله ابن سعود رو تعقیب کردند وهابیت دولت وهابی دوم شکست دادند و خلاصه مسلط شدند و دوباره دنبال احیا 1234 قبرهای مطهر دوباره بازسازی شد حدود 110 سال بعد با سلطه دوباره وهابیت بر حجاز یعنی 1334 قمری تخریب دوم حرم اهل بیت و حرم بزرگان دین در بقیه اتفاق افتاد
یعنی قریب 100 سال
100 سال بعد 110 سال بعد که این وقتی بود که دیگه دولت سعودی دولت فعلی پایه‌های حکومتش بر حجاز مستقر کرده بود و همه تلاش‌های پیگیری که علمای مختلف جهان اسلام برای جلوگیری از این حادثه داشتن به ثمر ننشست تلاشایی که برای بازسازی داشتن به ثمر ننشست و ما هنوز که هنوز شاهد این جسارت و اهانت مستمر بر حرم ائمه بقیه و دیگر بزرگان دین هستیم و متاسفانه میتونیم بگیم که این یک اهانتی است که به خاطر تکرار اون به خاطر استمرار اون برای ما عادت شده در حالی که اینجور نبوده و تاریخ هزار ساله بقی بیش از هزار سال در بقی شاهد این هست که این جفایی که الان بر زائران بقی میشه و بر مدفونان بقی میشه این گونه نبوده و استمرار نداشته که مسلمانان این چنین با بزرگانشون برخورد بکنن و میشه گفت مثلا به یک نمونه اگر سنگ قبر یکی از بزرگان یک پدران ما رو کسی گوشه ایشو بشکنه با اینکه سنگ قبر سالها گذشته ما اینو یک اهانت و جسارتی میدونیم که طاقت نمیاریم و تاب نمیاریم و حالا ما میبینیم که بقعه‌ای که مورد احترام همه مسلمان ها بوده قرنها ویران شده و ما سکوت کردیم و تحمل میکنیم و بعضا خیال میکنیم که همینجوری از اول بوده به خاطر اینکه آگاهی نداریم از این سابقه.
درسته. حالا فرمودید این نگاهشون دیدگاهشون بعد از حدود 100 سال اخیر باز هم همین گونه هستش.
بله.
علتش چی میتونه باشه؟ با اینکه اسلام حالا وسعت پیدا کرده، انتشار پیدا کرده در سراسر عالم، حالا مسلمان ها زیاد شدن، ولی با این حال باز هم این نگاه هستش. علتش چی میتونه باشه؟
خب این برمیگرده به عقاید افرادگرایانه وهابیت که ریشه اصلی اونه و بعد هم میشه گفتش که یک دوگانگی ما تو معیارها میبینیم. دولت فعلی سعودی خیلی روی گردشگری به صورت کلی و گردشگری مذهبی به صورت خاص سرمایه گذاری کرده. تو این برنامه 20 ساله اخیرشون که برای چشم‌انداز جدیدی که پیگیری میکنن روی قضیه زیاد کردن بازدید کنندگان و توریسم توی بقی توی حجاز و عربستان تأکید فراوانی دارن. حتی مناطق حود و صالح رو که مناطق باستانی هستن، حتی شهر درعیه رو که خاستگاه وهابیت هست، مال دوره بت‌های زمان جاهلیت رو احیا میکنن که به عنوان یک اثر تاریخی بازدید بشه. اما یک اثر ملموس تاریخی که مورد احترام مسلمان‌های جهان بوده و زیارتگاه مسلمان‌های مذاهب مختلف اسلامی بوده همچنان ویرانه و لااقل به عنوان یک اثر تاریخی قدیمی که احیا شده شما نمیتونید ببینید. شما الان توی مدینه که برید ایستگاه اولین ایستگاه قطار مدینه که تو دوره عثمانی بنا شده رو ماکتش رو میبینید، اون جای اولین ایستگاه رو میبینید، اما حرم بقی، حرم ائمه و دیگر بقاع متبرکه‌ای که تو بقی هست ویران شده و اثری ازش نیست. و وقتی هم که سوال میکنی میگن که خدا الله اعلم، خدا بهتر میداد و اینا از اول همین جوری بوده که دروغی روشن و آشکاره.
غیر از بقی اماکن دیگه ای هم بوده که مثلا وهابیت اون موقع دست به تخریب زده باشن یا نه فقط صرفا همون قبرستان بوده؟
نه، وهابیت هر جایی رو که هر مسجدی رو که توش کسی مدفون هم بود خراب کردن. یعنی مثلا نگاهشون این نبود که فقط قبرستان باشه، هر هیچ بالای هیچ قبری نباید سقف باشه. از شهر طائف شروع کردن و بعد مکه و بعد مدینه رو که به همین ترتیب هم تصرف کرده بودن با همه قبرها و حتی مسجدهایی که مسجد هم هست اما کسی توش دفن بوده این معامله رو کردن و تخریب کردن. گزارش ها از این حکایت میکنه.
یعنی اون زمانی هم که دست به تخریب زدن در واقع جایگاه خودشون و اون حالا فرقه که در واقع ایجاد شد در معرض خطر میدیدن که این دست به چنین کاری زدن یا نه صرفا حالا عوام دیگه بوده؟
نه اصلا، حالا این داستان مفصلی داره. وقتی که توی دور دوم خواستن قبر بقیع رو تخریب کنن، خب تسلط وهابی ها بر حجاز و مدینه یک بارکی و ناگهانی فراهم نشد، چند ماه طول کشید. اینا اول به طائف حمله کردن، تو اونجا کشتار کردن، حرم عبدالله ابن عباس رو تخریب کردن و خلاصه اون چنان کشتار و ددمنشی از خودشون نشون دادن که عبدالعزیز ابن سعود وقتی که با اعتراض بزرگان مذاهب مختلف مواجه شد که این مسلمان ها رو چرا از دم تیغ گذروندید، نمیتونست هیچ توجیهی کنه. فقط توجیهش این بود که اینها اشتباه کردن، مانند خالد ابن ولید که زمان پیامبر اکرم اشتباه کرد و قبیله رو فکر کنم بنی جزیمه رو به اشتباه از دم تیغ گذروند و پیامبر دیهشون رو داد، من حاضرم خلاصه جبران بکنم. اما از لحاظ سیاسی که ما خواهیم تحلیل بکنیم این کارشون در حقیقت یک زهر چشم گرفتنی از مکه بود که مقاومت میکرد در برابر سپاه آل سعود و همینطور مدینه که تو محاصره بود اما مقاومت میکرد. همینطور بعد از اینکه وارد مکه شدن همین سبک رو پیش گرفتن، یعنی خراب کردن همه بقاع از جمله بقاع اجداد پیامبر اکرم حضرت خدیجه و بقیه بقایی که توی قبرستان ابو طالب یا قبرستان هجون بود. و همینطور عرض کردم هر جایی که گزارش هایی که هست از اون زمان میگه که اینا حتی مسجد رو به هوای این که این قبری توش هست گمان کردن قبری توی مسجد هست، مسجد رو هم تخریب کردن، در حالی که مثلا ممکن بوده اصلا اشتباه گمان کرده بودن و قبری نبوده. نگاه وقتی که بزرگان، حالا یکی از جالبه دیگه، یکی از جریان هایی که تو این برهه قبل از تخریب، یعنی سعودی ها طائف رو تخریب کردن، تو مکه اومدن و هنوز به مدینه نرسیدن، چون سابقه 100 سال قبل رو داشتن. مثلا از هند، مسلمان های سنی هند، یک جنبش هست، جنبش خلافت هند، یک هیئت عالی رتبه ای رو اعزام میکنه که آقا بیاد جلوش با خود سرکرده وهابی ها صحبت کنه و ازش تضمین بگیره که تخریب نشه، اون اشتباهی که 100 سال قبل انجام دادی دوباره تکرار نکنید. و جالب اینجا قول میده عبدالعزیز ابن سعود که این کار رو نخواهد کرد و نمیگذاره. اما این هیئت که میره و بعد سفر بعدی که میاد میبینه با تخریب مواجه میشه، وقتی که تو جلسه میگن آقا شما به ما تعهد دادید، عبدالعزیز استدلالش اینه که من کارها رو به علما واگذار کردم و این فتوای علما بود و کسانی که منو به قدرت رسوندن، یعنی همون جماعت اخوانی تندرو و وهابی نجدی که همراه آل سعود اومدن و در حقیقت موتور محرکه اولیه قدرت آل سعود بودن، به من گفتن که ما تو رو خلیفه کردیم تا دین خدا رو اجرا کنی و دین خدا میطلبه که همه این قبور تخریب بشن و این بقعه ها و گنبد ها تخریب بشن. برای همین من نمیتونستم به تعهدی که به شما داده بودم عمل بکنم و بر اساس اینها جلوی اینها رو نگرفتم و تخریب اتفاق افتاد. در حقیقت پایه های قدرت آل سعود بر نگاه تکفیری بنا شده بود که همه اینها رو مخالف خودش و مخالف شریعت اسلام میدونست.
درسته. خب چون الان آقای فرمودید بیشتر از حدود یک قرن در واقع داره میگذره، زمان زیادی نیستش و خب اینم در اون زمان، در زمان تخریب در واقع، واکنش کشورهای اسلامی در اون زمان یا حتی بعدش تو این چند سال اخیر، چند دهه اخیر، آیا واقعا این قدرت، توانایی و نفوذ رو نداشتن که چنین شرایط رو دوباره بازگردونن، این شرایط رو دوباره مهیا کنن اونجا؟
خیلی داستان این واکنش داستان سوزناک و گریه آوریه، داستان رنج و کوشش عاشقی که متاسفانه دستش به جایی نمیرسه، داستان دینی که دین اجتماعی و سیاسیه اما دشمن و اهریمن کاری کرده این چنان اون چنان از دین رو از سیاست جدا کرده که بزرگان دین هرچی فریاد میکنن فریادشون به جایی نمیرسه. نه اتفاقا تو اون، من حالا توی واحد بقیه پژوهی پژوهشگری حج و زیارت که چند سالی هست که به همین مسئله بقیه میپردازیم، این واکنش ها رو جمع جور کردیم. واکنش ها خیلی متعدد و قابل توجهه. وقتی که این خبر منتشر میشه و اول به از یکی از علمای سوریه به شرف الدین عاملی میرسه و ایشون به نجف مخابره میکنن، یا یکی دیگه از علما هم خودش مستقیم به بغداد و بعد از بغداد به علمای نجف مخابره میشه، گزارش ها میگن عاشورا برپا شد توی عراق و بعد از اونجا به ایران. تلگراف های متعددی داریم که اصلا مردم سراسیمه و آشفته تو خیابون ها ریختن، مثل عاشورا شد. میگه حرم ها پر از جمعیت شد که زجه میزدن، ناله میزدند از اینکه به بزرگانشون اهانت شده و حرم بزرگان دین هتک شده و ثبت نام میکردن که ما میخواییم جلوی اینها رو بگیریم، جلوی این وحشی هایی که این چنین اهانت و جسارت کردن به حریم اهل بیت و بزرگان دین رو بگیریم. این شروعش هست و بعد میبینیم که نخبگانی مثل علامه شرف الدین عاملی دست به کار میشن، جلو میفتن، به علما و مراجع وقت نجف نامه مینویسن، به بزرگان اهل سنت نامه نگاری میکنند که چه نشستید، این قده سرطانی اگر توی حجاز نزج بگیره و بزرگ بشه خونهایی خواهد ریخت که تمامی ندارد. تو خواستگاه وهابیت مرحوم شرف الدین این نگاه رو میدید، میدید این داعش رو، میدید این تکفیری های مختلف رو که چه خواهند کرد با اسلام. و نامه نگاری به مراجع مختلف، نامه نگاری با علمای بلاد، حتی نامه نگاری به سران کشورهای اسلامی. حالا اگر فرصت اقتضا بکنه، ما میگیم میبینیم که مرحوم شرف الدین تو 4 مرحله اصلا برنامه میریزه برای مقابله با این کار، که واقعا میشه گفت یکی از قهرمانهای این عرصه مقابله با تخریب بقی و واکنش ها مرحوم شرف الدینه، که کارش متاسفانه راه به جایی نمیبره و ناتمام میمونه کارش. غیر از خب این اتفاق که میفته، میگم تو همین قبل از اینکه خود قبرها تخریب بشه، اصلا مسلمانای هند نامه‌نگاری کردن، یه هیئتی رو اعزام کردن که صحبت بکنه، جمعیت‌های مختلفشون، چه شیعهشون چه سنیشون، که تضمین بگیرن که اون اتفاقی که 100 سال قبل انجام دادن وهابیا تکرار نکنن. و آل سعود وقتی که با این واکنش مواجه میشه، یک حیله‌ای به کار میبره و وعده میده که حکومت توی حجاز رو به صورت شورا برگزار خواهد کرد و اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. اما چند ماه وقتی که اینها رو در حقیقت به خودشون به این وعده ها میفریبه، چند ماه بعد که به قدرت میرسه، عملا میگه که نه اون شورا درسته و کی گفته که توی حجاز باید جمهوری برقرار بشه. و بعدش هم میاد جلوتر و میگه که من مجبور بودم، اون مردمی که منو به حکومت رسانده بودن از من میخواستن که این قبرها رو به عنوان بدعت تخریب بکنم. پس واکنش ها قبل از تخریب هست، واکنش ها در شیعه و سنی هست، و حداقل تو این رصدی که ما کردیم، حالا این واکنش های عاطفی و احساسی که هنوز هم هست، بزرگ داشته یوم الحتم که توی جامعه شیعه وجود داره رو بگذاریم کنار و نادیده بگیریم، واکنش های صریح و جدی در حد نامه‌نگاری های فرعون، در حد حتی ما 1931 میلادی، در حقیقت حدود 6 سال بعد از تقریبا 1925 تخریب دوم انجام شده، یه حزبی رو میبینیم که سر بر میاره در یمن، حزب احرار شام، احرار حجاز ببخشید،
احرار حجاز،
که اینا اصلا یک مانیفستی دارن، بیانیه‌ای میدن که ما میخوایم با آل سعودی که چند تا کار کرده، یکیش تخریب حرم‌های مطهر، ما میخوایم اینها رو بر بندازیم و با اینها مبارزه میکنیم، هدفمون همینه، به خاطر اینکه اینا حد کردن بزرگان دین رو. و خلاصه واکنش تا اینجاست. و جالب اینه که ما ردپای پررنگ استعمار انگلیس رو توی این قضیه هم میبینیم که محکم پشت سر وهابیت ایستاده و نمیگذاره این واکنش ها به ثمر برسه. پس واکنش ها متعدد از طوایف مختلف شیعه و سنی شده تا دامنش تا قبل از تخریب تا 1931 هم لااقل ادامه داشته، واکنش های جدی و رسمی. حتی تلاش های بعدی هم بوده که در صدد احیا بودن از مرحوم صاحب فصول، که چند سال 1 سال بعد از تخریب بقی میاد حدود قبرها رو مشخص میکنه و مانع از این میشه که آوار حدهای قبر ائمه و جایگاه قبر ائمه رو از بین ببره. واکنش مرحوم طالقانی که باز مذاکراتی داره برای اینکه یک سایبانی وصل بشه، زده بشه بر روی قبور. تلاش هایی که عرض کنم مرحوم امام موسی صدر داره تو مذاکراتش با دولت وهابیه تو سالهای بعد، و حتی مثلا تو مذاکراتی که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتن، همین به این مسئله پرداخته شده که متاسفانه خب هیچ کدوم به ثمر نرسید.
بله. بعد از تخریب اول مجدد بازسازی شد اون مکان.
بله، بعد از تخریب اول عرض کردم 7 سال بعدش تقریبا بازسازی شد به دستور سلطان محمود عثمانی. و سال 1234 دیگه این قبه ها رو تخریب کرده بودن، این قبه ها بازسازی شد و این معمار عکسی که ما داریم، آخرین عکس های واقعی که از قبور حرم ائمه در بقیع داریم، مال همون عصر هست.
لازم وسعت چطور؟ همینی که الان هست یا نه قبلا اونها وسیع‌تر بوده یا کوچیک‌تر بوده؟
نگاه کنین همین الان اگر شما یک تصویر عمودی از،
چون من عذرخواهی می‌کنم، حالا یه جایی داشتم می‌دیدم که یه سری قبور خارج از بقیع بوده که حالا منتسب به خودشون بوده، برای اینکه این قبور وارد این، حالا خودشون یه جوری منتسب کنن، بالاخره یه جوری وارد این مکان مقدس کنن، یه جوری وسعتی ظاهرا شکل دادن که
چند مرحله توسعه داشته. اینه که شما میفرمایید بله، اون بقیع اولیه‌ای که زمان پیامبر اکرم تأسیس شده، کنارش یه قبرستانی بوده که مال یهودیا بوده، معروف به هوش کوکب، که توی شورشی که مردم مدینه ضد خلیفه سوم داشتن اجازه نمیدن که بعد از اینکه دو سه روز جسد خلیفه میمونه اجازه نمیدن تو قبرستان بقیع دفن میشه و تو قبرستان یهودی ها دفن میکنن که همون حوش کوکب باشه. بعد از اینکه معاویه به خلافت میرسه و حکومت دست بنی امیه میفته این دیواری که حائل بوده بین قبرستان بقیع و قبرستان اون حوش کوکب رو از بین میبرن و عملا اون قسمت هم ملحق میشه. تو این سالها بعدش هم هی بقی گسترش پیدا میکنه، یعنی با گذشتن خود بقی از قبرستانی که دو سه تا کوچه و پس کوچه شاملش بوده تشکیل شده بود، یعنی یک دستی که الان میبینیم نبوده، بلکه حتی تحقیقاتی که دوستان ما داشتن نشون میده که خانه امیرالمؤمنین، یعنی خانه‌ای که بزرگتر از اون خانه چسبیده به حرم پیامبر اکرم، مسجد پیامبر اکرم بوده، توی بقیع و نزدیک بقیع بوده، جایی که بهش خانه بعدها خانه عقیل هم میگفتن و تقریبا با تلاش هایی که دوستان ما کردن از جناب آقای دکتر عمار ابو طالب تو کتاب تاریخ فرهنگی حرم ائمه بقیع این نظریه رو ابراز داشتن که این محل عرض کنم خدمتتون فعلی قبر ائمه همون جاییست که پیامبر اکرم میرفتن دعا میکردن. تو روایات شیعه و سنی داریم که پیامبر اکرم میرفتن بقیع دعا میکردن نیمه های شب، و همون جاییست که مسجد ابی ابن کعب نام داشته و همون جاییست که بعدها خانه قبل از این قضیه خانه امیرالمؤمنین هم بوده. و ایشون لااقل با توجه به قرائن تاریخی که هست میگن که مثلا داستان تشییع فاطمه زهرا سلام الله علیها هم تو این خانه اتفاق افتاده، یعنی فاصله ای که این خانه داشته تا حرم پیامبر و مسجد پیامبر منطقی تره تا اون خانه ای که روضه فاطمه زهرا چسبیده به حرم پیامبر هست، چون هم خیلی محدودتره هم فاصله خیلی با حوادث و گزارش های تاریخی که مربوطه هست هم خانی نداره. پس خلاصه خود بقیع هم در چند مرحله ملحق شده و به این شکل یک پارچه و پیوسته رسیده و شامل چند مسجد. ما یه مقاله یکی از دوستان کار کرده بود برای همین کنگره بقیع، فکر میکنم 7 مسجد تو خود بقیع بوده که الان ملحق شده به هم و الان یک حالت یک تیکه یا یک پارچه پیدا کرده.
بیت الاحزان فاطمه سلام الله علیها هم ظاهراً داخل همین قسمت بله بوده، اونم تخریب
با فاصله کمی از همین حرم ائمه تقریبا میشه گفتش که در غرب حرم ائمه جای بیت الاحزان بوده که مشخص بوده و تو گزارش‌های تاریخی هم داریم دیگه، هم تو گزارش‌های روایی داریم هم تو گزارش‌های تاریخی اشاره شده که اینجا منصوب به حضرت فاطمه بوده. البته بعضی گزارش‌ها میگه که مثلا مدفن حضرت فاطمه بوده سلام الله علیها بوده یا مدفن فاطمه بنت اسد بعضی گزارش دادن، اما اونی که لااقل تو همون 100 سال 110 سال قبل از تخریب بوده یه بقعه مستقل داشته تقریبا توی غرب قبرستان حرم اهل بیت یک بقعه مستقلی بوده.
چقدر فهم کنید که الان حالا به تاریخ ما الان در واقع به تاریخ بخش از تاریخ در واقع پرداختیم، این که این واقعه قبرستان بقیع رو این که بهش بپردازیم و هر سال در واقع 8 شوال در واقع چنین مناسبتی، حالا فکر نمی کنید شاید نسبت به این قضیه شاید یه خورده کم توجهیه، یا اینکه شاید میتونیم بیشتر نسبت به این قضیه کار کرد، بیشتر به این مسئله توجه کرد، یا نه فقط صرفا همین کافیه که ما فقط حالا این برنامه اینجوری ویژه برنامه داشته باشیم همین خوش کفایت میکنه؟
والا نه قطعا کفایت نمی کنه، اما چرا باید به بقیع پرداخته بشه؟ ما همین حدود سال 97 بود که به بنده واگذار شد که یه پژوهشی بکنم که چقدر کار تحقیقاتی راجع به بقیع اتفاق افتاده. نتیجه این شد که خیلی کم کار شده و من که تو اون زمان تو بعثه بودم با یکی دو نفر از دوستان خلاصه یه طرحی رو دادیم به نماینده محترم ولی فقیه که ما توی حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ جایی رو نداریم که نزدیکتر به بعثه باشه در مورد حرم اهل بیت توی بقیع، و متاسفانه هیچ جای حاکمیتی نیست که پیگیر این قضیه باشه. لذا طرحی ریخته شد که محل حرم ائمه بقی و تاریخ بقی مورد مطالعه جدی قرار بگیره با چند هدف. یکی این که ما به جای حالت تدافعی که در مقابل با وهابیت داشته باشیم یک حالت تهاجمی داشته باشیم، یعنی ما اگر میخواییم در برابر وهابیت تندرو و افراطی بایستیم باید به مسلمانهای مذاهب دیگه هم ثابت کنیم که این مذهب برخلاف نگاه سایر مسلمانها هم هست و داره اون مسلمانهای مذاهب دیگر رو هم به چالش میکشه. یکی از مشترکات ما با مسلمانهای دیگه بقیه
درست.
قبر امامان ما در کنار بقعه امامان ما در کنار بقعه مثلا مالک ابن انس که تخریب شده، یا در کنار بقعه عمات پیامبره، در کنار بقعه عثمان خلیفه سومه، در کنار بقعه صحابه بزرگ پیامبره، در کنار بقعه ابراهیم فرزند پیامبره که تخریب شده و برای اهل سنت هم مذاهب مختلف مورد احترام بوده و زیارت. اصلا ما یک کسی رو داریم، برهان الدین ابن فرهون، یکی از سنی‌های متعصبه و ایشون زیارتنامه مفصلی برای همه قبور ائمه و بزرگان دین تو بقیع داره، چه مثلا خلیفه سوم عثمان باشه چه ائمه اهل بیت باشه. یعنی اینجور نبوده که شما خیال کنید مثلا خب خود بقیع میتونه به عنوان یک رویکرد تهاجمی به این نگاه تکفیری محدود تلقی بشه و مسلمان‌ها رو در برابر این تهیج کنه. مضافاً به این که بقی یک الگوی تمدنی هم هست، شما نمیدونید، همین الان هم حتما تصدیق میکنید اگر مشرف شده باشید به حج و عمره، میبینید صبحگاهانی که بعد از نماز صبح درهای بقی گشوده میشه، هزاران نفر مسلمان مشتاق دوان دوان خودشونو به بقی میرسونه.
توفیق نشده انشالله که توفیق بشه
انشالله. و نه فقط شیعه، یعنی اصلا شیعیان در جمع این مسلمان ها گمن اونقدی که مسلمان های مذاهب مختلف میرن زیارت بقی. و هرچند خوشایند وهابیت نبوده و نیست و برای همین بدترین و بددهنترین و تندخوترین مبلغاشون رو تو بقی میکاشتن، اما باز هم نمیتونستن جواب مسلمان ها رو بدن و مجبور بودن بقی رو دو بار در صبح و عصر باز بکنن و خیلی مشتاقین که مشتاق زیارت بزرگان دین بودن برن توی بقیع و زیارت بکنن. بقیع یک پتانسیل خوب و ظرفیت خوب برای مقابله با تکفیری ها هست و یک در حقیقت رویکرد تهاجمی در مقابل وهابیت تلقی میشه. و اینکه ما نباید فقط منفعلانه منتظر باشیم که وهابیت شبهه ایجاد بکنه و ما جواب بدیم، یا یک جنایتی بکنه و ما جواب بدیم، بلکه ما یک قدم به پیش بریم. یعنی الان با این روی کرده جدیدی که حالا سعودی از خودش نشون داده بود بعد از روی کار آمدن محمد بن سلمان و عرض کردم توجه به آثار باستانیشون و روی کرده تمدنی و فرهنگی، ما اصلا چند تا قالب رو پیگیری کردیم. یکیش قالب این بود که آقا بقی ما سند داریم، سند تاریخ براتون نشون میدیم که این بقی یکی از آثار قدیمی و باستانی شماست، قدمت هزار ساله داره و لااقل 100 سال قبل این بقعه رو با این خصوصیات و شمایل داشته. شما که میرید احیا میکنید آثار دیگر، چرا این رو احیا نمیکنید؟ یه رویکرد، این رویکرد رو داشتیم. برای جای داره من اینجا یاد کنم از دوست عزیزم جناب آقای دکتر احمد خامیار که دو تا کتاب خوب در زمینه بقی دارن.
بله.
یکی بهشت بقی هست که تصویرهای مربوط به بقی با توضیحات تاریخی گردآوری کردن، و یکی هم کتابی که تو پژوهشکده منتشر شد، نگاره های بقی. این کتاب برای اصلا یک سند بود که تو آثار خطی دانشمندان بزرگ سنی و شیعه که مناسک حج نوشته بودن، خب مناسک حج، حج و زیارت بوده، می رفتن زیارت حج خانه خدا در مکه و بعد می آمدن زیارت قبر پیامبر اکرم، بقعه های بقیع جانمایی شده، تصویرهاشو با دست کشیدن، زیارتشو گذاشتن. و این یک سند تاریخی بود که ما برای این روی کرد طراحی کردیم و تدوین شد که ما بگیم که اصلا بخوایم که به عنوان یک اثر تاریخ شما بحثای دینی رو کار نداشته
اصلا بزنید که
آره،
بحثای اثر
به یونسکو ارائه بدیم که آقا این حق هست. یه رویکرد دیگه ای که باز داشتیم بحث حق زیاره، حق گردشگری آزاده. یعنی اصلا ما به گفتمان دینی کار نداریم. شما میگید که آقا گردشگر میطلبید، خب این یکی از جاهایی که خیلی مشتاق داره قبرستان بقیه. یعنی شما اصلا روی کرده دینی رو بذار کنار، وهابیت دیگه تشت رسواییش بعد از داعش و بعد از طالبان و بعد از این چیزا به صدا در اومده، دیگه عربستان هم مدعی تبعیت از وهابیت نیست، دیگه خودش هم داره نقد وهابیت می‌نویسه. شما داری گردشگری میکنی، خب این توی سازمان ملل گردشگرانی که دارن یک جا رو بازدید میکنن یه حقوقی دارن بر کشور میزبان. یکی آزادی زیارت، گردشگری زیارت. چرا شما خانم ها رو اجازه نمیدید زیارت کنن بقیه؟ چرا کسانی که میان برن زیارت کنن حرم ائمه بقیه و انقدر محدود میکنید، میتارونید، نباید فلان بخونید، باید سریع ردشی؟ تو سالهای اخیر که بدتر هم شده. یعنی تو این رویکرد اصلا ما رویکرد دینی نداریم، رویکرد مذهبی نداریم، با همون ادبیات خودتون که دارید حاکم میشید. و امیدواریم که با این رویکرد این اتفاق بیفته که آقا شما اصلا بحث اقتصادی بکنیم، ببینید که شما شیعه، فقط طیف شیعیان اهل سنت که خودشون یک جایی گفتم چون بزرگان اهل سنت هستن، ما یه پرواز مستقیم از قرقیزستان به بقیه داریم، چون یکی از مشایخ قرقیزی مجاهد که توی قرقیزستان محترمه تو بقیه دفن شده، میان زیارت او مستقیم. خب این یک ظرفیت زیارتی. بله، شما که دارید دو دو تا چهار تای اقتصادی میکنی، ببینید مسلمان توی شیعیان توی مشهد چه میکنند، توی کربلا چه میکنند. شما گردشگر میخواید، اینم گردشگر. یعنی دو سه تا روی کرد هست که فقط روی کرد مذهبی هم نیست و میشه پیگیریش کرد، و به خاطر این دنبال این بودیم که، و با این روی کرد که خلاصه ما یک اهانت مستمری رو داریم زندگی میکنیم، باش عادت کردیم بهش، این حد که حرمته. ما یک جفای بزرگی رو به بزرگان دینمون داریم میبینیم و سکوت میکنیم. این اگر از اول قبر بود و چیز دیگری نبود، اما ما میبینیم که اینجور نبوده. بعد هر کدوم از اینها رو یک رویکرد تمدنی هم هست که شما هر کدوم از بزرگان دین رو، شما قاری دارید، بزرگترین قراء سبع توی بقیع مدفونن، بزرگترین فقها مدفونن، شما ائمه شیعه، ائمه اهل بیت رو بدون نگاه مذهبی به عنوان امام سجاد و به عنوان یک عارف بزرگی که کلاس آموزش معرفت الله تو صحیفه سجادی تو رساله حقوق برای همه بشریت میتونه کار باشه، امام صادق با اون نگاه تمدنی اینا اینجا دفنن و توجه به قبرشون و بازسازی احیای یادشون، احیای شعائر اسلامی و همون کار کرد رو داره.
بسیار خیلی ممنونم. چون بسید یه بخشی آماده هست با همدیه ببینیم چرا برگردیم با آدم برمون در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
نشان دارد ز زخم سینه زهرا، زمین اما ز اشک مرتضا دریا، بر آن پهلو شکست نالزد شب‌ها، بر آن پهلو شکست نالزد شب‌ها. زخمی شده احساس، نسیمش نیمه شب اور شد ز عطر یاس، همین جانو ازای قتل خیر و ناس، به نالت در ازای قتل خیر و حسن داری، خبر از بارش تیر و بدن داری، خبر کی از زبیه بی کفن داری، عذاب برکش تیه دور از وطن داری،
عذاب برکش تیه دور از وطن داری،
بله. خیلی ممنونیم از همراهی شما بیننده های عزیز، بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرج و شریف هستید. با ویژه برنامه جنت البقیع در خدمت شما هستیم با مناسبت سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام در خدمت شما هستیم. بخش اول برنامه رو تقدیمتون کردیم، بخش دوم رو انشالله با ما همراه باشید. جناب استاد، بخش اول فرمودید که مرحوم شرف الدین اقدامات زیادی داشتن نسبت به بازسازی این بنا و قبور در واقع، حالا جای قبرستان بقیع، این اقداماتشون چگونه بوده؟
میشه اقدامات مرحوم شرف الدین رو تو 4 بخش دستبندی کرد. بخش اول که ایشون اطلاع رسانی کردن، یعنی عرض کردم علاوه بر اینکه خبر اصلی رو با تلگراف منتقل میشد، اخباری که مثلا میخواست فوری و فوتی باشه به حوزه نجف منتقل کردن، نامنگاری به علمای بزرگ نجف و مراجع نجف و جمعیت‌های علمایی که تو کربلا و نجف بودن،
بله،
و همینطور به علمای مصر و علمای شام، یعنی جایی رو فروگذار نکردن که مرحوم شرف الدین با این لحن که چه نشسته اید که به بزرگان شما داره اهانت و جفا میشه و فرقی میاد که اگر به قدرت برسه توی حجاز اثری از نه تاک میذاره و نه تاک گذار، به قول معروف حالا به این لحن. وقتی که بعد از چند وقت میبینن مثلا ایشون این نامه ها اون اثری که میخواست و موجی که میخواست ایجاد نکرد، یک توی روزنامه یک اعلامیه رو مینویسن، جالب، القارعه و ملقارعه، یعنی ضربه کوبنده، اصلا عنوان اطلاعی بیانیه مرحوم شرف الدین که چرا نشستی، چرا جفا میشه در حق بزرگان دینتون، سکوت میکنی، چرا خطر وهابیت رو جدی نمیگیرید، و اصلا با این لحن، با لحن تندی میسن، و البته علمای عراق احترام میکنن، جواب میدن، میگن که ما پیگیرش هستیم و شما خودتون نماینده ما باش، پسر مرحوم شرف الدین رو که ظاهرا تو نجف تا تشریف داشته اون موقع واسطه بین خودشون و علمای نجف میکنن و شرف الدین به این بسنده نمیکنن. نامه مینویسن به اون زمان ملک فیصل که بعدن توی عراق به قدرت رسیده بوده، نامه مینویسن به امام یحیی که ملک فیصل سید دیگه، یعنی از تبار رسول الله، اون نواده شریف حسینه که از سادات حسنی هستن که اجدادشون سالها در مکه حکمرانی داشتن دیگه. نامه مینویسه به عرض کنم امام یحیای زیدی یمنی که اون زمان در یمن بوده، نامه مینویسه به رضا خان که اون زمان تازه به قدرت داشته میرسیده، یعنی 1304 اوائل قدرت رضا خانه توی ایران، و به اون دوتا که چون سید هستن میگن که دارن حدک حرمت اجداد شما رو میکنن، شما اگر حمیت دینیتون اقتضا نمیکنه لااقل رگ عصبیتتون اقتضا کنه که این اهانت رو بر نتابید. و به رضاخان به عنوان پادشاه مملکت شیعه نامه نگاری میکنن که به داد برسید، شما وظیفه دارید از ثغور از عقاید شیعه محافظت کنید. و اتفاقا اون زمان رضا خان تو دوره اول حکومتش تا به قدرت میرسه دوگانه رفتار میکنه. اول به قدرت رسیدنش کاملا ظاهر مذهبی داره. یادم توی تاریخ مطالعه میکردم که اولش اصلا تو دسته های عزادار با قزاقا شرکت میکرد و یه نوحه‌ای ساخته بودن که اگر قزاقها توی کربلا بودن خلاصه حضرت زینب به اسارت نمیرفت. وقتی که اولین بار خبر این قضیه میرسه به عرض کنم ایران، مرحوم مدرس اون زمان هنوز داخل مجلس شورای ملی هستند، پیشنهاد میکنن که یک کمیسیون ویژه بررسی و پیگیری مسئله حقیقت حرمت به عتبات و کمیسه و محرم بقی تشکیل بشه و مساعی متمرکز بشه، نامنگاری بشه، نماینده بفرستن و پیگیر باشن. ظاهر قضیه هم هست که اینجور خوب پیش میره. لذا شرف الدین با این امید این نامه نگاری رو میکنه. داستان ایران بماند چون بخوام با محوریت شرف الدین بگم. طرحی که شرف الدین داره اینه که آقای رضا خان شما الان امام یحیی با سعودی ها درگیری مرزی دارن سر منطقه اسیر، که البته تا این اواخر هم این اختلافات بود، و من از امام یحیی میخواد که حمله کنه به آل سعود، این درگیری تو توسعه بده به سرنگونی آل سعود منجر بشه، و از فیصل و رضا خان میخواد که پشتیبانی مالی و نیروی انسانی بکنن یمن رو، که با این اتحاد این سه تا دولت وهابیت ریشه‌کن بشه. متاسفانه این طرح به نتیجه نمیرسه و حالا طبعا این بعدها معلوم میشه که رضا خان اصلا خودش نوکر انگلستانه و سیاست کلی انگلستان، چون که سفیر کبیر ایران در مذاکره‌ای که در گزارشی که میاد به دربار رضا خان میده میگه که نگاه انگلستان اینه که قدرتی مثل وهابیت که بقیه مسلمان‌ها رو تکفیر میکنه و ریختن خونشون رو مباح میدونه، در استراتژیک ترین و حیاتی ترین و مقدس ترین منطقه مسلمان ها وجود داشته باشه. این سیاست کلی انگلستان. بر این اساس خب مرحوم شرف الدین نمیدونسته که میگم رضا خان هم اولش روی کرده مثلا دینی داشته و من با اسلام ها میگم از 1309 که قضیه لباس متحد و شکل شروع شد و لایحه لباس متحد شکل رو داد و با علما مسئله حجاب مطرح شد و بعدم عزاداری ها رو قدغن کرد، رضا خان اصلا اون چهره واقعی خودش رو نشون داد و دیگه اصلا این قضیه کاملا متروک شد. اما شرف الدین اون زمان این نگاه رو داشت به رضا خان، کما اینکه خیلی از مسلمان ها این نگاه داشتن و شیعیان جاهای دیگه. وقتی میبینه خب فیصل هم همین داستان رو داشت، اصلا فیصل رو انگلیسا از حجاز آورده بودن عراق که حکومت بهش بدن و خلاصه به خاطر اینکه خلافت رو ازش گرفته بودن تو حجاز ناراحت نباشه و خلاصه سکوت کنه. لذا او هم دست نشانده انگلستان بود و کاری نمیتونست بکنه و شرف الدین یا به اتمام حجت یا به امید اینکه این حمیت سیادتش بتونه اقدام بکنه نامه نگاری کرد. امام یحیی هم تو خفا با وساطت انگلستان با سعودیا صلح کرد و عملا این به نتیجه نرسید. شرف الدین وقتی که دید که این طرح هم به نتیجه نرسید، نامه نگاری کرد، تحریم حج به علمای
یعنی اقدام دوم
بله شده. که الان یکی از شریانهای اقتصادی این وهابیت که مسلط شده بر حجاز حج، از هر حاجی که میاد عوارض میگیرن، بعد هر حاجی که میاد اونجا یه تجار کنار کاروان حجاج کاروان تجارتی هم هست و اونجا میاد یک بازار تجاری میشه و اصلا شریان اقتصاد حجاز مبتنی بر حج. و بیاید شما به خاطر حرم ائمه حج رو تحریم کنید، که این تحریم حج همون سال بعدش اتفاق میفته. یعنی خیلی از مسلمان ها از ایران، لااقل شیعیان از ایران و عراق، حتی از مصر هم نمیرن چون درگیری دارن با سعودی ها، خیلی هم از مصر نمیرن و سال بعد حج یه تحریم نسبی میشه. منتها این هم زیاد دوام نداره، نه چون چند سال بعد همون زمانی که این تحریم اتفاق میفته تلاش های اکتشافی نفت سعودی و آمریکا در جریانه و چند سال بعد نفت کشف میشه توی عربستان و عملا سهم عمده درآمدهای آل سعود از نفت میشه و دیگه زیاد اصلا این چنان نیست که گلوشون رو فشار بده تحریم حج.
این نتیجه کاملا متفاوت شده.
بله بله. دیگه الان هم همینجوره، یعنی با اینکه الان میگم تو اون روی کرده چشمنداز 2030 شون گردشگری مذهبی خیلی بهش توجه دارن، سهم حج رو میخوان چند برابر بکنن، این چون دارن دنبال اقتصاد بدون نفت هستن، این دارن دوباره توسعه میدن این قصد. اما اون زمان نه، کاملا مبتنی بر نفت بوده و به نتیجه نمیرسه و خلاصه شرف الدین با ناکامی از این جریان از دنیا میره. یعنی با اینکه با علمای هم اطلاع رسانی میکنه، هم تلاش برای بسیج عمومی میکنه، هم تلاش برای بسیج سیاسی حکومت ها میکنه، آخرین حربم تحریم حجه که باز اون هم به نتیجه نمیرسه و میبینیم که دست خالی میشه و به سرانجامی نمیرسه. تو این مسئله خیلی قضیه، یکی نقش انگلستان خیلی مهمه که عرض کردم اشاره وار، و یکی هم توی این نامنگاری های اسنادی که من داشتم میخوندم، یک سلسله اسناد بود از طرف حوزه علمی نجف به دربار رضاخان، موضوعش رایگار کردن هزینه تلگرام سر پل ذهاب بود که من تحقیق کردم که اگر بخوان اینا تلگرافی به خارج از عراق داشته باشن، این تلگراف خانه خیلی نقطه مرکزی بوده و هزینه تلگراف هم گزاف بوده اون زمان. این نامه علمای نجف بارها دست به دست میشه، میره تو اون کمیسیون حرمین شریفه، اینی که مدرس تأسیس کرده، میره به وزیر اطلاع رسانه تلگراف و ارتباطات اون زمان میرسه، میرسه به رئیس وزرا میرسه، میگن نامه پس میاد که آقا یه نفر رو مشخص کنه، این یه نفر چند ماه اجازه داره که مثلا تلگراف بزنه. خلاصه یک داستانی هست که علما فقط این امکان رو داشته باشن که از دربار ایران یک تلگراف رایگان بگیرن علمای نجف، برای چی؟ برای اینکه مظلومیت ائمه بقیه رو منتقل کنن به مناطق دیگه و این به نتیجه نمیرسه. و این خودش برای من خیلی هم تجربه تلخ شرف الدین و تجربه تلخ علما و اینقدر، یعنی که یک حجم زیادی از نامه وزارت خارجه شما تو بایگان وزارت خارجه سر این تلگراف خانه هست که ببینید چقدر دست به دست میکنن و چقدر، و اینکه آخرش هم به نتیجه نمیرسه و حرم اهل بیت تخریب میشه. مقایسهش میکردم با داستان داعش که تهدید کردن حرم ابا عبدالله رو و حرم اهل بیت رو تو عراق تخریب میکنن و الحمدلله تو این دوره‌ای که شیعه اقتدار داشت، نظام داشت، با وجود این که 120 هزار نفر نیرو از اقصا نقاط جهان آورده بودن، قدرت‌های منطقه‌ای فرامنطقه‌ای پشت سرشون بودن، به نتیجه نرسیدن و این خودشون دفن شدن و نتونستن این نتیجه برسن. این ضرورت داشتن یک نظام برای شیعه و اهمیت و جایگاه نظام تو این تحقیقات خیلی برای من ملموس بود. بله.
من الان اشاره خوب فرمودیم، وقتی الان فهم میکنیم که خب واقعی بقی شاید الان 100 سال قبل بوده بیشتر و اینکه صرفا این تاریخیه، اما ما به اینه داریم میبینیم و شاید اونو ندیدیم و فقط شنیدیم، فقط شاید تو کتابا ثبت شد، اما تو این چند دهه اخیر، مثلا توی دو دهه اخیر ما دیدیم که اون مسیر یه وقت ممکنه ادامه داشته باشه که ادامه پیدا کرد. اومدن داعش آبادی که شما فرمودید تو عراق، توی سوریه، خیلی از اماکن و مذهبی رو در واقع خیلی رو ویران کرد.
حرم امام عسکری
و چه بسا شاید تو، حالا نمیخوام بهش خیلی بپردازیم، اما کسانی بودن که دنبال روی یه سری تفکراتی بودن که شاید تو همین چند ماه قبل هم دست به کارهایی میزدن که مساجد رو خیلی آتیش زدن، قرآن ها رو آتیش زدن. یعنی صرفا نمیشه ما فقط به عنوان یه تاریخ بهش بپردازیم و اینکه از کنارش عبور کنیم و قطعا اتفاق میفته و باید یه چاراندیشی در واقع در رابطه با این موضوع بشه. شما از اطلاعی بخواید حالا توی زمینتون کار کردید، اینکه راهکاری خودتون بخواید ارائه بدید که واقعا چجوری میشه با این تفکر ایستاد در مقابل این تفکر، چجوری میشه در واقع این قضیه رو یه جوری پیگیری کرد که شاید این نسبت به اتفاقات کمتر در واقع رخ بده، که اون حد که حرمت ها کمتر بشه، یا اصلا چه اتفاقی میفته که به خودشون خیلی راحت اجازه میدن بیان این اماکن مذهبی رو آتش بزنن، نابود کنن، یا وقاحت به جایی میرسه که قرآن رو بخوان آتش بزنن در واقع.
والا خب این داستان این داعشی های، این کسانی که به اسم داعشی تو حوادث دی ماه ایران امسال، سال گذشته در حقیقت مشخص شدن، که خیلی داستان متفاوتی بود. یعنی داعش لااقل یه خدایی داشت که میپرستید، یه مبانی داشت، ولی اون که با اون تحلیل غلطشون، تعبیر امیرالمومنین راجع به خوارج اینه که من اراد الحق فاخطأه، دنبال حق بود اما راه باطل رو رفته بود. اما اینها که اصلا دیگه حساب جدایی داشتن، یعنی اصلا بر اساس مبنا و نگرش نبود. این سبائیت و وحشیگری که از این طیف اون بنده خدای نابنده فراری و کسانی که خودشون از ازناب اون میدونن، که خدا هم پدرش هم جدش آدم های فراری بودن که تو اولین بحران از مملکت فرار کردن، و حالا این پسر که نوکرزادم هست و با مال دزدی بزرگ شده و خودش هم به جایی نرسید و سرمایه رو خورده و رفته حالا دنبال چیزه، اینا اصلا مبنایی هم نداشتن. یعنی شما بیدین ترین افراد رو هم که بری آدم عاقلی باشه، میگه که هر عقیده هر کس برای خودش محترمه، لذا بی احترامی به عقیده دیگران یا نمادهای اعتقادی دیگران نمی کنه، ولی اون که به خدا هم اعتقاد نداشته باشه. اما این افراد فقط بی اعتنایی که نبود، کجدهنی بود، کشتار بود، غارت بود، جنایت بود. اون چی که در حق ماموران التزامی سر زد از اینها، فکر نمی کنم اینها اصلا، اون چه که خلاصش هست این که روی کرده دینی ما در کنار این که باید همون روی کرده اثباتی و روی کرده تبیینی باشه، هیچ وقت دین، همونطور که خدای متعال در سوره آیه 25 سوره حدید گفته و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، یعنی ما اگر نظام نداشته باشیم، قدرت قهریه در کنار جهاد تبیین نداشته باشیم، قطعا دشمنانی هستن که به هیچ چیزی رحم نمی کنن، و اگر این دفاع نباشه، لهدمت صوامع و بیع و مساجد یذکر فیها الله کثیرا، در کنار اعتقادات و بحث تبیینی و بحث‌های اندیشه‌ای و فرهنگی، قطعا باید این نظام و ساختار و اقتدار هم باشه که بتونه حفظ و دفاع بکنه. این دست فکر کنم درس کلی است که از این قضیه میشه گرفت.
کشور اسلامی چه وظیفه میتونن داشته باشن تو این شرایطی، یا اصلا کشور عزیزمون ایران؟
عرض کردم ما روی کردم لااقل به خود دولت عربستان، حالا جدای از گفتمان جدیدی که حالا بعد از این جنگ ببینیم که چه روابطی خواهیم داشت، اینه که اگر دنبال اقتصاد هستید، اگر دنبال مذهب هستید، که این مذهب این همه مسلمان اینها رو محترم میدونستن، از قرن پنجم به بعد اینجا بقعه داشته، حرم داشته، گنبد داشته، اگر دنبال سیاحت و گردشگری و مال دنیا هستید، این باز هم اقتضا میکنه که این حرم آباد بشه. اگر نه، اصلا بر اساس مبانی اومانیسم و لائیک دارید رفتار میکنید و سکولار دارید نگاه میکنید، آقا این حق زیارت یک حق طبیعیه. چطور برای کسانی که بازدید میکنن از غار عاد و ثمود این حق محترم میشمارید، برای کسانی که اومدن به زیارت به جایگاه بزرگان دینشون ادای احترام کنن این حق محترم بشمارید؟ چه مردانشون با اون وضع باش مواجه میشن، چه زنانشون که اصلا راه نمیدید و آدم وقتی که مواجه میشه با، اگر این حق ها رو محترم میشمارید باید همش اقتضا میکنه و اگر واقعا راست میگید و از اون مبانی متحجرانه و داعش ساز وهابیت بیزار هستید و دنبال جدا شدن از اون هستید، این راه برای محبان اهل بیت در بقیه فراهم کنید.
البته فکر نمی کنم با این حالا شرایطی که الان پیش اومده تو جنگی که هستیم در واقع اون چهره واقعیش که در واقع خودشون به نمایش گذاشتن و نشون دادن که حالا دارن آمریکا و اسرائیل در واقع همراهی میکنن، حمایتشون میکنن، قاعدتا این مباحث فهم کنم شاید به هیچ عنوان شاید بهش اصلا نپردازن. چون این سال گذشته یک دو سال پیش ما دیدیم که اصلا تقویم قمریشون رو کلا حذف کردن. سال گذشته دیدیم که خیلی از خواننده های حالا مطرح مثلا اروپایی رو با اون فضاحت و با اون افتضاحی که حالا فیلماش هم منتشر شد و اینکه آوردن اونجا تو خود عربستان، اصلا شکل شمایلش کلا فرق کرده، نوع دیدگاهشون نسبت به، یعنی یه جوره اینکه اسلام، دین، مذهب و اینکه شیعه رو یه جورایی به حاشیه ببرن، فهم کنم حالا شاید جزء قاعدتا برنامه‌هاشون هستش.
برای همین ما اصلا اصلا فقط گفتمان دینی مطرح نکردیم، گفتمان تمدنی، گفتمان فرهنگی هم داریم مطرح می‌کنیم که آقا اینم یکی از اماکنی که 100 سال قبل بوده، نقشه و طرحش هم دقیق هست. دوستان ما هنرمندان بزرگواری که زحمت کشیدن دقیقاً ذریح رو رفتن، ذریح ائمه بقیه که اون زمان بوده رو دقیقاً میزانش رو گرفتن و بازسازی کردن. آقای مهندس مهاجرنیا ذریح فولادی ساخته که دقیقاً ماکت ذریح ائمه بقیه، یا قبر ائمه رو با همون مقیاسهایی که از عکس‌ها استخراج شده کامل در آوردن. شما بگین یک نماد باستانی و هنری که 100 سال قبل بوده، این برمیگرده به قرن پنجم تو عهد سلجوقیه اصلا اصل معماری و مدل معماری. ما میگه آقا به دینش کار نداشته باشین، چون بحث فرهنگی اصلا بخواید بکنید، اصلا این کار نداره، بحث هنری و فرهنگی بخواید بکنید، این چیزی هست که هم جلب سرمایه براتون میکنه، هم احیای بحث‌های فرهنگی و تمدنی هست. یعنی ما دستمون خالی نیست، تو هر بعدی که بخوان وارد بشن ما میگیم که این میطلبه که وقی از این وضع در بیاد.
بسیار خب، ما یک دقیقه فرصت داریم، اگه نکته هست که
بله، من حالا تو این یک دقیقه دوستان رو به سایت بقی آی آر یا بقی که تو دامنه فارسی آی آر هست بسه. برای حرم ائمه بقیه، این سایت در حقیقت هم محتواها، هم کتابها، هم مقاله هایی که توی کنگره بقیه تدوین شده رو در رایگان در اختیار علاقمندان ائمه بقیه میذاری، کلیپ ها به زبان های مختلف هست که بشه این روی کرد و این نگاه و یاد ائمه بقیه رو زنده کرد. به نظر ما اگر قرار باشه ما با اهل بیت پیوند بخوریم، همون این راه راهیه که خود اهل بیت مشخص کردن، زیارتشون، تکریم مزاجع منورشون و یکی از مزجع‌های نورانی و بسیار بزرگ و محترم حرم ائمه بقیه. نباید شیعیان، چه شیعیان چه غیر شیعیان، به این وضعیت فعلی بقیه اکتفا کنند. چطور شما حاضر نیستید قبر پدرتون سنگ شکسته بمانه؟ این قبر 4 امام بزرگوار، قبر فاطمه بنت اسد، ام المؤمنین، ام امیرالمؤمنین اینجور ویران شده و ویران نبود. لااقل سعی کنید اول تو ذهن خودتون، تو فرهنگ خودتون اینو احیا کنید و بعد لااقل مطالبه فرهنگی بکنید از مسئولان امر که اینو پیگیر باشن و این برکات مختلفی داره که اشاره کردیم بهش، پیگیری مسئله بقیه. از شما هم تشکر میکنم که این مسئله اهتمام ورزیدید. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار خیلی ممنون جناب استاد، خدا خیر. خیلی استفاده کردیم، ان شاءالله فرصتی باشه با سم برنامه‌ای محضر شما باشم. خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که با ما همراه بودید. امیدوارم که تقدیم شما شد مورد توجه و عزت قرار گرفته باشه. هر جا هستید ما را از خیرتون فراموش نکنید و دعا کنید برای پیروزی هایی که انشالله در پیش هست و انشالله همیشه پرچم اسلام میشه سربلند بشه. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.